أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مسلوس بود. ما عرض کردیم اول وظیفه مسلوس را و همینطور مبتون را در نماز ببینیم چیه، تا بعد ببینیم وظیفش در طواف چه هست. راجع به مسلوس عرض کردیم سه قول هست. یکی این که یتوزع لکل صلات، البته مسلوس اقسامی داشت. یک قسمش این بود که می توانست وضو بگیرد، با حداقل واجبات نماز بخواند بدون ابتلاء به حدث، که این بر او واجب بود. قسم دوم این بود که حدثش مستمر بود، حتی نمی توانست با وضوع بعض نماز را به جا بیاورد بدون ابتلاء به حدث. راجع به این قسم دوم ما عرض کردیم که یک قول این بود که یتوزع لکل صلات، یک قول قول شیخ در مبسوط بود که وضوعش باقی است ما لم یخرج حدثون معتاد. ساعتها می تواند با این وضوع نماز بخواند، ده ها نماز بخواند، مگر حدث معتاد از او خارج بشود، غیر از این حدث اضطراری. قول سوم هم قول علامه در منتها بود که فرمودن یتوزع لکل صلات الا صلات الظهر والعصر فانه یتوزع لهما وضوعا واحدا و یجمع بین الصلاتین و هاکذا صلات مغرب و عشاء. البته اقوال دیگری هم هست در مسئله، مثل فرمایش حضرت امام که بعدن مطرح میکنیم که مطالبی دارن که مفید هست، انشاءالله در جلسات بعد متعرض اونها میشیم. حالا فعلا این سه قول که در جواهر هم مطرح شد. مرحومای خویی فرموده به نظر ما همون قول دوم درسته، یتوزع ولا یبطل وضوءه الا به حدث معتاد، بلکه آقای خویی فرمودن فکر نکنید من فقط در همین قسم میگویم که حدث مستمر است، نه خیر، در قسم سوم و چهارم هم که بعدن خواهد آمد که می تواند شخص وضو بگیرد بعض نماز را بدون ابتلاء به حدث بخواند، منتها کل نماز را نمی تواند بدون ابتلاء به حدث بخواند. من راجع به او هم میگم هر کس نمی تواند وضو بگیرد و کل نماز را بدون حدث بخواند، ولو یک بار از او بول خارج می شود. این وضوعش تعبدن باقی است و این حدث مبطل نیست، مگر حدث متعارف از او خارج بشود. چرا؟ ایشون فرمود به دو دلیل. دلیل اول رو عرض کردیم که تمسک به یک وجهی بود به نحو صبر و تقسیم، چهار احتمال مطرح فرمود، سه احتمال رو ابطال کرد، یک احتمال رو پذیرفت. فرمود وضوعش برای هر نماز دلیل ندارد. پس یک وضوع میگیرد تا حدث متعارف خارج نشده است، به همین وضوع اکتفا میکند که ما عرض کردیم بعید نیست اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم دلیل بر این باشد که هر نمازی عند القيام الیها وضوع دارد. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم الا ما خرج بالدلیل، که وضوع از نماز قبل باقی باشد. خب فرض اینه که هذا قد خرج منه البول. دلیل دوم تمسک به موثقه سماع است. بله حالا موثقه سماع دو احتمال درش هست. ما این موثقه رو میخونیم، دو احتمال رو هم عرض میکنیم، ببینید کدوم یک از این دو احتمال متعین است. فقط خواهش میکنم از شما ارجح الاحتمالین رو مطرح نکنید. ارجح بودن کافی نیست، باید به حدی باشد که عرف متحیر نباشد، بگه حتما مراد این معناست. بهتر است که مراد این معنا باشد، این کافی نیست. موثقه سماعه رو بخونیم، دو احتمال رو عرض کنیم. موثقه سماعه میگه سألته عن رجل اخذه تقطیر فی فرجه اما دم او غیره، قال فلیزع خریطتا ولیتوزع ولیصل فانما ذلک بلاء ابتلی به فلا یعیدن الا من الحدث الذی یتوضع منه. شخصی دچار تقطیر شد در فرجش، یعنی در ذکرش، چون فرج اهم است دیگه. قل للمؤمنین یحفظوا فروجهم، مؤمنین هم فرج دارن. ان رجلن، نه خب به عضو تناسلی مرد هم اینجور میگن، این مراد همینه. رجلن اخذه تقطیر فی فرجه اما دم او غیره، خب تقطیر شد، دچار تقطیر شد در فرجش، یا خون می آید از عضو تناسلیش و یا غیر خون. حضرت فرمود کیسه‌ای ببندد که خون جاهای دیگر را ملوث نکند، وضو بگیرد، نماز بخواند. این ابتلاء الهی است. پس اعاده نکند وضوعش را مگر از حدثی که موجب وضوع می شود. دو احتمال در این روایت است. یک احتمال، احتمالی که موافق نظر شیخ در مقصود و آی خویی است، که مراد این است که می خواهد از سلس البولی سخن بگوید که نمی تواند وضوعش را حفظ کند. میگه که اخذه تقطیر فی فرجه، اما دمون او غیرو، غیرو شامل بول هم می شود. نگوید آقا پس چرا اگر سوال از انتقاض وضوع است با خروج قطرات بول به طور مستمر، چرا بول رو تفریح نکرد به ذکرش؟ میگن خب اینها بین عامه بودن، عامه فکر میکردن دم ناقض وضوع است، اگر از عضو تناسلی خون بیرون بیاید، یا حالا اینجور هست دائرن، عامه میگفتن اگر خارج بشود حالا از مخرجین دم و یا مذی قیح و مانند آن، این وضوع را باطل می کند. و چون تو ذهن سماعم این مطالب عامه بود، آمد سوال کرد، گفت شخصی قطره قطره از ذکرش خون می آید یا غیر خون، چرا بول را نگفت؟ شاید به این خاطر که معمولا اگر حادثه‌ای برای افراد پیش اومد، مبتلا می شدن به قطره قطره خون بیرون آمدن، قطره قطره بول بیرون آمدن فرضش کمتر بود، اونو ولذا با همون و اما غیره بیان کرد. خب بعد امام فرمود ولی یتوضأ ولی یصلی، بعد از اینکه کیسه گذاشت وضو بگیرد و نماز بخواند. فإن نماز ذلك بلا نبتلی به فلا فاء تفری، حالا که این بلاء الهی است که گریبانگیر او شده است، به شما میگویم وضوعش را نیاز ندارد تکرار کند مگر از حدثی که نوعاً مردم مبتلا به آن هستند، یعنی حدث‌های متعارف. فلا یعیدن الا من الحدث الذی یتوضأ من، یعنی یتوضأ منها فی المعتاد. این تقریب فرمایش شیخ در مبسوط و مرحوم آقای خویی. میگه وضو را لازم نیست آماده کنند، طبق این معنای اول وضو را لازم نیست آماده کنند به خاطر خروج این بول. نه خیر، فلا یعیدن الا، مگه حدث معتاد رو انسان وسط نماز انجام میدهد؟ فلا وضوعش نیاز به اعاده ندارد مگر اون وقتی که بخوابد، اون وقتی که دستشویی برود، اون وقتی که حدث معتارف از اون صادر بشود. میشه نظر آقای خویی و طبعا نشرف المبسوط دیگه. احتمال دوم، احتمالیش که کاشف اللسان مطرح میکنه، صاحب جواهر هم احتمال میده، به نظر ما این احتمال دوم هم در معنای موثقه وجود دارد. سوال از ابتلاء به نجاسته، نه از ابتلاء به حدث. میگه شخصی دچار تقطیر شده در فرجش، حالا یا خون می آید یا چیز دیگری، مثل اینکه چرک است که همراه با خونه، خون نمیگن به او، چرک هم گاهی ذرات خون درش هست، مثل اینکه کسی داخل بینیش یعنی مخاطش خون آلود باشه، نمیگن خون از بینیش آمد، میگن خلطی که در او، خلط نجس، یعنی خلطی که یک تکه خونم درش هست، میشه خرج من انفه دمون او غیره، که میشه همون مخاط بینی که البته باید نجس باشد تا سؤال معنا پیدا کند. خب حضرت میفرماد برای این که مبتلا به گسترده شدن این نجاست نشه، فلیست نخریتتن کیسه تهیه کنه. ولی یتوضأ، به طور متعارف انسان وضو ندارد قبل از نماز، همه که دائم الوضو نیستن که. انسان به طور متعارف افراد معمولی وضو ندارن، ولی اتوضا وضو بگیرد، اینا وضو متعارف، همون وضوی که به همه میگن بگیرید. ولی یصلی فإن نمازالک، یعنی نگران نجس بودن بدنش نباشد، ابتلاء الهی است. فلا یعیدن، آخرش حضرت یک سفارشی کرد، فرمود این را هم توجه بکند این شخص که هر چیزی که از مخرج این بیرون آمد وضوعش را نقض نمی کند. آی سماعه، آی سماعه، لا یعیدن وضوعه الا من الحدث الذي يتوضع من، مگر وضوع را اعاده نکند مگر از اون حدثی که شرعا موجب بطلان وضوع است، نه هر چیزی که مردم میگویند. الحدث الذي يتوضع من شرعا، در مقابل اون احتمال اول که میگم الحدث الذي يتوضع من یعنی الحدث المعتاد، میگه نه، حدث شرعی، یعنی خروج دم حدث شرعی نیست، دست زدن به همسر حدث شرعی نیست، اولا مستم النساء دست به زنش زد وضوعش را تکرار میکنن. نه، با همین بیان، با همین بیان امام میخواد تخطئه کنه ذهنیت سماعه و ذهنیت عامه رو که آقا یک حدثایی از شما فکر میکنید ناقض وضوع است، ولی شرعا ناقض وضوع نیست. بعدا توضیح خواهیم داد، بعدا سوال کنید جواب خواهیم داد. همین مقدار تلنگر کافی است که مردم بفهمند که اشتباه میکنند در تشخیص حدثایی که ناقض وضوع است. حالا عرض، احتمال اول یه مرجحاتی داره، احتمال دوم هم یه مرجحاتی. حالا عرض میکنه بس. حالا احتمال اول مرجحش این فائه در فإن نمازالک بلا اون ابتلی به فلا یعیدن الا من الحدث الذي يتوضا من، چون طبق احتمال دوم فاء تفریع مناسب نیست. احتمال دوم میگفت امام بعد از این که فرمود با این ابتلاء به نجس بودن بدن نماز بخواند، این ابتلاء الهی است اشکال ندارد، خاص یک مطلبی جداگانه هم به سماعه بفرماید که مواظب باش اشتباه نکنی، هر حدثی موجب انتقاض وضو نیست، بعضی از حدث ها موجب انتقاض وضو هست. لا یعیدن الا من الحدث الذي يتوضا منه شرعا، خب این با فاء تفریع نمیسازه، ظاهر فاء تفریعی که حالا که مبتلا شده به این سلس و این تقتیر این طور شد حکمش با بقیه فرق کرد. فلا یعیدن الا من الحدث الذي يتوضا من. حالا اجازه بدید، این مرجح احتمال اول. مرجح احتمال دوم اینه که اصلا حرف از بول زده نشده تو روایت. ان رجل اخذه تقطیر فی فرجه اما دم او غیره. بابا ابرز مصادیق ناقض وضو بول است. شما اون ابرز مصادیق رو که خطر اصلیش نمیگید، میگید اما دمون و اما غیره، با اما غیره میخواهید اون بر رو اراده کنید؟ این سوال سوال عرفی نیست. انسان در سوال اون بزنگاه رو متناسب سوال کنه. اخذ او تقصیر فی فرجهی اما بول و اما غیره، اگر میگفت خوب بود. اگر بنا بود مشکل حدث بود، مثال واضح اینه که تقصیر بول باشد. اجازه بدید. خب این یک مطلب. مطلب دیگر این که صاحب وسائل در وسائل نقل کرده از تعذیب تقتیران فی قرهی، نه فی فرجهی، فی قرهی. اینم معید احتمال دوم، اصلا فی فرجهی نیست. جواب از این معید دوم آقای خویی داده که آقا این غلط نستاخ وسائله و الا تو تهذیب فرجهی داره، تو بقیه کتب مثل وافی فی فرجهی داره، علاوه بر این که با فلیسن خریطتن فی فرجه سازگاره. کیسه رو کجا آویزون میکنن؟ آقا اگر کنار زانویش زخم چرکین است که خون می آید، وان پیچی می کنن یا کیسه آویزون می کنن؟ خریطه یعنی کیسه، همونی که تو روایت دیگه می گفت که یزع و خریطتن و یدخل فیها قطنتن و یدخل ذکره فیها، همون. خب این فرمایش های خویی که غلط نساخ وسائل است، خب ایشون این چاپ جدید وسائل رو که چاپ آل البیت است ندیده بود، این مقابله شده با نسخه خود صاحب وسائل و در متن این وسائل داره فی قرهی زیلش از صاحب وسائل نرم میکنه که فی نسختن من التهذیب فرجهی. این خود صاحب وسائل داره نظر میده که اونی که من در متن نقل کردم فی قرهی یک نسخه ای از تهذیب دیدم فی فرجهی داره. ما چجور بگیم غلط نساخ وسائل است؟ ولی انصاف اینه که ما هم قبول داریم با فلیس نخریطتن سازگار نیست، دیگران هم که نقل کردن وافی خود تعذیب اینا که در دست ما هست، البته این فرجهی داره، انسان وسوق پیدا میکند که فی فرجهی است. اما جناب آقای خویی واقعا این مطلب که اگر سوال از حدث بود اخفاء و اغفال از ذکر بول این و ذکر دم، اونم سماعی که از اصحاب امام کاظم علیه السلامه، اینها جزء فقها بودند دیگه. بعد از عصر امام باقر و امام صادق علیه السلام احکام فقهی تو این مقدار که روشن بود، بگیم سماعی آمد برای مثال حدث مثال زد به دم، بعدم امام نفرمود این مثال از نادرست است، هم سماعه اشتباه کرد هم امام سکوت کرد. اینها خیلی عرفی نیست، فقط میمونه که فا تناسب ندارد با این احتمال دوم، قبوله، اما این احتمال اول رو میکنه راجه، متعین هم میکنه. خب بابا عرف متعین میشه، میگه درسته فا گفت، واو با معنای دوم تناسب دارد، فا با معنای دوم تناسب ندارد، ولی اما دمون او و اما غیره هم با معنای اول تناسب ندارد، باید توجیه کرد. انصاف اینه که به نظر ما عرف دچار تحیر میشه و در این موثقه سماعه یک ظهوره که مفید وسوق بشه برای نوع مردم، این ثابت نیست، ظهور نیست که عرف وقتی نگاه میکنه به این متن وثوق پیدا میکنه، ولو نگاه کنه با قرائن منفصله وثوق پیدا نمی کند، اما متن را که ببیند وثوق پیدا میکند. هر احتمال راجعی که ظهور نیست، ولذا ما متعین نمیدانیم معنای اول را در موثقه سماع. یک اشکال دیگری هم به فرمایش آقای خویی در رابطه با موثقه سماع میشه و اونی که گفته میشه که قبول، اصلا سوال از حدث، جوابم راجع به این هست که قطرات بول در اثناء نماز ناقض وضو نیست. اما چی میگه که معنای موثقه سماعه اینه که بعد از نمازم قطرات بول مبطل وضو نیست؟ از کجا این استفاده میکنی؟ از این که رو میگه فلا یعیدن نه الا من الحدث الذی یتوزمن. چی میگه این یعیدن نه به وضو میخورد؟ شاید به نماز بخوره. اگه به نماز بخوره ظاهرش اینه که حدث‌های غیر معتاد اگر در اثناء نماز هست موجب عاده نمیشه. این قطرات بولی که از روی بیماری است در اثناء نماز موجب عاده نماز نمیشه، ولی حدث معتاد اگر باشد در اثناء نماز خب موجب بطلان نماز میشه. فلا یعیدن نه اگر به این معنا باشه که فلا یعیدن نه صلاته الا من الحدث المعتاد، خب این دیگه دلیل نمیشه که وضو باقی است ده ها ساعت. جواب اینه ظاهر فلا یعیدن نه اینی که بعد از ولی توزع ولی و سلی گفته به وضو میخوره. چون مثلا بحث اگر بحث حدث باشه بحث عاده وضوعه، اگر بحث حدث باشه بحث عاده وضوعه. این ظاهرش اینه که فلا یعیدن نه الوضوع نه فلا یعیدن نه الصلات. بس در اینه که این وضوع را اعاده، اگر میخواد بگه که این حدث مبطل وضوع نیست باید بگه وضوع را اعاده نکند، برای که بگه این وضوع باطل نمیشه با این حدث در اثناء نماز. خب توجه بکنید، ما خلاصه عرضمون اینه که احتمال اولی که آقای خویی مطرح میکنند و متعین میدانند فلا یعیدن نه موافق اوست، اما اما دمون و اما غیره که بول را مطرح نکرد که افراد مصادیق ناقض وضوع است که یخرج من المخرج او را نگفت، زیلش هم نگفت فلا یعیدن الا من الحدث المعتاد. آقای خویی شما این المعتاد رو چرا از خودتون اضافه میکنید؟ نه فلا یعیدن الا من الحدث الذی یتوزمن، حدثی که سبب وضو میشود شرعاً اطلاق داره، این با معنای دوم میسازه، این معنای دوم میسازه که میخواد به سماعه بگه سماعه فی نکن خروج دم ناقض وضوعه، اعاده نکند وضوع را مگر از اون حدثی که شرعاً مبطل وضوع است، نه هر حدثی که عامه میگن. اینها مؤید احتمال دوم است، ولذا اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال هذا كله. گفتم چرکی که درش خونم هست، اما چرکه معنا نکردیم. پس چه کردیم؟ مثال زدیم گفتیم یخ رو جو بدن عرف دمان او غیره فلا یقدر علا غسله. خب میشه غیره اون مخاطی که همراه با خون باشد، اینجا هم دمان او غیره که همراه با خون باشد. حدث یعنی چی؟ حدث؟ حادث شد دیگه. حادث شد نه که شرعن ناقض وجودی، حدثی که تو کتاب اوروه نوشتن، حدثی که در روایات هست که اتفاق برای بدن، یعنی مایخ رو جمعن مخرجین لا ينقض الوضوء الا حدث، یعنی لا ينقض الوضوء الا ما ينقض الوضوء. نه، حدث یه چیزایی بود که برای انسان اتفاق می افتاد، حالا یا از مخرجین خارج می شد یا خواب می رفت. عامه می گفتن هر حدثی مبطل وضوء است، ولو بلل خارج بشود، دم خارج بشود. امام می فرمود نه، هر حدثی ناقض وضوء نیست. خب جاهای دیگر رو میشه جلوشو گرفت، دستمال بست، اما فرج رو نمیشه با دستمال بستن جلوشو گرفت. و نظام میگه چه بکند، بعدش هم مبتلا بوده به تقدیر من فرجه، سوال کرده، شاید یک تخفیفی در مورد او باشد. حالا اجازه بدید، خب اجازه بفرمایید. بعضی گفتند که این موثقه سماعه بر فرض متعین باشد در معنای اول، و معناش این باشه که وضو با این قطرات بوله از سلس البول باطل نمی شود. این معارض هست به صحیحه حریز. صحیحه حریز چیه؟ صحیحه حریز اینه، اذا کان الرجل یقتر منه البول و الدم اذا کان حین الصلاة اتخذ کیسا و جعل فیه قطنا ثم علقه علی و ادخل ذکره فیه ثم صلا یجمع بین الصلاتین الظهر و العصر یؤخر الظهر و یؤجل العصر به اذان و اقامتین و یؤخر المغرب و یؤجل العشاء به اذان و اقامتین و یفعل ذلک فی الصبح. گفته میشه که در این روایت اگر بنابود وضوع طبق موثقه سماع نقض نشه مگر با حدث معتاد، چرا امام اصرار داشت یجمع و بین از ظهر و العصر، یفرق و بین از ظهر و العصر، وقتی وضوع باقیست ولو با تفریق بین ظهر است، چه اصراری داره امام بگه یجمع و بین هما؟ خب اینو جواب دادن، جوابم درسته که شاید یجمع و بینهما برای این است که این مقدار از خبث معفو است، چون این خروج بول موجب خبث هم میشه. باید قبل از نماز بدنت رو تطهیر کنی، میتونی نماز ظهر و عصر رو با هم بخونی، بین ظهر و عصر بدنت رو تطهیر نکنی. حرف شاید از این شده، این دلیل نمیشه که برای نماز بعد از نماز ظهر است باید وضو بگیری. تو روایت نگو باید برای نماز سوم وضو بگیری. ولذا اگر موثقه سماع دلالتش تمام باشه، ما هم قبول داریم که این صحیح حریز معارض نیست، ولی موثقه سماع مجمله میمونه اون وجه اول، وجه علل قاعده، که اونم جواب دادیم، گفتیم شما میگید دلیل نداریم یتوضع قبل کل صلاتن، آیه اذا قمتم الى الصلاه دلیلش کجا؟ تو آیه اذا قمتم الى الصلاه اومده وضوئی بگیرید که بول از شما خارج نشود تا آخر نماز؟ بله اگر میتوانید که این کار را بکنید، بولی خارج نشود، باید این کار را بکنید. اما سلس کسی من بهی سلس البول چی؟ آقای کسی مبتلات به سلس البول زمان نزول این آیه هم مسلمان بوده، چی میفهمه از این آیه؟ نمیفهمه هنگام نماز باید وضو بگیره؟ اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم. اونی که در روایت اذا قمتم من النوم، آقا میدونم روایت تفسیر کرده، یعنی اذا قمتم من النوم، ببینید یعنی اذا قمتم من النوم این ظهور ندارد که بخواهد بگوید این سلس البول، این سلس البول صبح که از خواب بیدار شد وضو بگیرد برای نماز، ولی اگر این وضو باقی بود دیگر نخوابید تا نماز ظهر است، یعنی نخوابید، اما قطرات بوله که از باب سلس البول است خارج می شود. بگیم موثقه ابن ابی بکر که تفسیر کرد آیه رو، یعنی اذا قمتم من النوم میگه دیگه از آیه استفاده نکنید که برای نماز ظهر اصلا باید وضو بگیره این آقا، چون آقا از خواب بیدار نشده برای نماز ظهر است، اینا عرفی نیست. موثقه ابن بکر ظاهرش اینه، بیش از این ظهور نداره. میخواد بگه کسی که قبلا وضو داشت و هیچ ناقضی سر نزد اون نیاز به وضو ندارد، اما کسی که از او بول خارج شده، موثق ابن بکر میگه چون از خواب بیدار نشده لازم نیست برای نماز بعدی وضو بگیره، ولی قطرات بول ازش خارج میشه. موثق ابن بکر اینو میگه؟ قطعا اینو نمیگه، قطعا هم که ظهوری نداره. ولذا اطلاق آیه میگه قبل از هر نمازی وضو بگیرید. بله به نظر ما در نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشا صحیحه حرید ارفاقی کرده، به قول علامه در منتها وظیفه اولی مسلوط البول اینه یتوضع لکل صلاتن، حتی این قسم دومی که داریم بحث میکنیم که پشت سر هم بول از او خارج میشود، یتوضع لکل صلاتن، فقط شاره طبق سیاری زاده به نماز ظهر است و مغربش را ارفاق کرده. چجور ارفاق کرده؟ چون ظاهر این سیاری اینه که بین ظهر و عصری که با هم میخواند نیاز به تجدید وضو نیست، بین مغرب و عشا که با هم میخواند نیاز به تجدید وضو نیست. صاحب جواهر فرموده نه، این رو هم از صحیح حدیث نمیتونیم استفاده کنیم. یعنی اگر بنا باشد ما طبق اذا قمتم الى الصلاه بگیم یتوضع لكل صلاه، صحیح حدیث نمیگه در ظهر و عصر یک وضو کافی است برای هر دو نماز. چرا؟ برای اینکه تو صحیح حدیث اینو آیه حکیم هم دارن در مستند، تو صحیح حدیث اصلا بحث وضو مقفول عنه، قبل از نماز ظهر اصلا نگو وضو بگیر، هیچ وقت نگو وضو بگیر. صحیح حدیث رو دقت کنید، اصلا صحبت از وضو گرفتن نکرد، همش بحث این است که چطور از این نجس اجتناب کند. وضو که باید به وظیفش عمل کنه، وظیفش هر چی هست، وظیفش یه وضو بگیره برای 10 تا نماز فهوه، وظیفش نه برای هر نمازی یه وضو فهوه، این صحیح حدیث کاری با اون نداره. انصاف اینه که این مطلب خیلی غیر عرفی. بله قبول داریم قبل از نماز ظهر از نگو وضو بگیر، چون متعارف آدم وضو میگیره دیگه، چون متعارف اینه که از صبح که تا نماز ظهر است این فرشته که نیست که بالاخره یک حدث متعارفی از او خارج میشه وضو میگیر. مهم اون متعارفه، ولذا مقبول الان بود چون متعارفه وضو گرفتن، نیاز به گفتن نداره. اما بین نماز ظهر و عصر حضرت فرمود یجمع و بینهما، اذان و اقامتینشو میگه، شعاراشو میده، نمیگه یتوضع، این عرفیه، یجمع و بینهما به اذان و اقامتین، یؤخر الظهر یؤجل العصر، دیگه چیزی نمون که امام بیان نکند، ولی نفرمود بین زورعت وضو هم بگیرد. بعد بگیم خب نفرمود چون واضح هست انسان باید طبق وظیفه عمل کنه. این عرفیه؟ انصافا عرفی نیست. ظاهر این صحیحه اینه که نیاز به وضو بین نماز زورعت نیست. بله مشهور اعراض کردن از این صحیحه حدیث. خب خدا پدرتون رو بیامرزه. اگر اعراض مشهور، حتی این اعراضهای مدرکی، این موهن باشه، خب یک بس. اما ما که اعراضهای مدرکی رو موهن نمیدونیم که موثق سماع که مجمله. اگر مثل آقای خویی موثقه سماع رو گفتیم ظاهرش اینه که یک وضو برای چند نمازم کافی است تا حدث معتاد خارج نشود، خب آقای خویی جواب داد جواب درسته. تو این صحیح حدیث نگفت که برای نماز مغرب و عشا وضو بگیرد. شما فقط میگید که اگر بنا بود یک وضو کافی بود برای چند نماز، پس چرا گفت جمع کند بین نماز ظهرت؟ اونم جواب دادیم. شاید به این خاطر گفت جمع کند که از مشکل ابتلاء به خبث بیش از مقدار ضرورت اجتناب کنه. مشکل ابتلاء به خبث هست، میگه یک نوع بین زور ورد این مقدار معفو و ابتلاء به خبث، بیش از این معفو نیست. اما وضوعش طبق موثقه سماع باقی است تا حدث معتاد خارج بشود. اگه موثقه سماع دلیل باشه که سیاری مخالف آن نیست. ما میگیم موثقه سماع مجمله و الا اقوال خویی سیاری مخالف آن نیست. اما از سیاری استفاده میکنیم بین نماز ظهر هستی که یجمع بین ما وضو لازم نیست، بین نماز مغرب باشه که یجمع بین ما وضو لازم نیست. یعنی نفی قول اول که قول مشهور است که میگفت یتوضا لکل صلاتن، از این سیاریش استفاده میشه. اما نسبت به دو نماز فریضه مترتبه ای که یجمع بینهما که میشه ظهر و عصر، یک مثالش، مثال دومش مغرب و عشا، دیگه مثال سومی هم نداره. چی فرمودی شما؟ نه آقا صحبت حالا او به خاطر وقت فضیلتشه، این که اجتهاد در مقابل نص شد دیگه. امام میفرمان با این کار نه شما اتمام معید ما هستید که این حکم استحبابی را که جمعش به این کیفیت باشه که یک مقدار از اول وقت ظهر تأخیر بیفته، یک مقدار از اول وقت عصر جلوتر بیفته، اینا را هم بیان فرمود که طریقه استحبابی جمع بین صلات ظهر و عصر اینجوریه. اما نفرمود یتوضا بینهما، معلوم میشه وضو واجب نبود. اما طریقه استحبابی جمع همینه دیگه که بالاخره جمع بین الحقین بکنه. شما هر شرط جمع بین الحقینه دیگه، هم یه مقدار نماز ظهر رو دیرتر بخونه، یه مقدار نماز عصر رو دیرتر بخونه. که بله بله حالا بله. این راجبه این ببینیم بقیه کلمات از جمله فرمایش حضرت امام رو در تحریر مطالعه کنید تا فردا بحث کنیم انشاءالله.